ساعت 9 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دو روحانی برجسته در لبنان خواستار پشتیبانی شیعیان از جنبش مردم سوریه شدند. نیروهای مرزی سوریه و اردن درگیر شدند. و وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به ترکیه با برخی رهبران مخالفان سوری نیز دیدار می کند. دو تن از روحانیون برجسته شیعه در لبنان ضمن برحق دانستن اعتراضهای مردم سوریه خواستار پشتیبانی دیگر شیعیان از این جنبش شدند. محمد حسن الامین و هانی فحص روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی یادآور شدند که بدون در نظر گرفتن ملیت ستمگران و ستم دیدگان، همان گونه که پیش از این از جنبش‌های اصلاحی و از مردم ایران، فلسطین، بحرین، یمن، تونس و لیبی پشتیبانی کردند، اینک هم از جنبش اعتراضی مردم سوریه حمایت می‌کنند. اعلام پشتیبانی این دو روحانی شناخته شده لبنانی از جنبش مردم سوریه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران و حزب الله و جنبش عمل در لبنان بارها پشتیبانی خود را از حکومت بشار اسد اعلام کردند. محمد حسن الامین و هانی فحص مواضع خود را در پشتیبانی از ستم دیدگان از هر ملیت که باشند متکی به روح اسلام و برگرفته از فقه شیعه دانستند. نیروهای نظامی سوریه و اردن در مرز دو کشور در جنوب سوریه و شمال اردن با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش رویترز این درگیری که شامگاه جمعه در نقطه مرزی تل شهاب توره رخ داد، جدی‌ترین درگیری میان نیروهای دو کشور از آغاز نارامی‌ها در سوریه بوده است. این خبرگزاری به نقل از مخالفان گزارش کرده است که درگیری مرزی در حالی رخ داد که گروهی از پناهندگان تلاش می‌کردند از نقطه مرزی بگذرند که نیروهای نظامی سوری در تعقیب آنان وارد خاک اردن شده و آتش گشودند. متعاقب این درگیری، خودروهای زرهی ارتش اردن دو پست مرزی سوریه را منهدم کردند. یک مقام اردنی به خبرگزاری رویترز گفته است که بر پایه گزارش‌های اولیه نیروهای مرزی اردن در این درگیری متحمل تلفاتی نشدند. وزیر خارجه آمریکا که در پایان سفر 11 روزش به آفریقا امروز شنبه وارد استانبول می‌شود، قرار است علاوه بر دیدار و گفتگو با نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه با برخی رهبران مخالف حکومت بشار اسد هم به گفتگو بنشیند. به گزارش رویترز، آمریکا در دوران پس از سقوط قریب الوقوع بشار اسد نقشی کلیدی برای ترکیه قائل است و محور گفتگوهای خانم کلینتون در استانبول پشتیبانی از مخالفان حکومت سوریه و آماده کردن طرحی انتقالی برای دوران پس از بشار اسد خواهد بود. بر پایه گزارش‌ها، وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به استانبول با چهره‌های اپوزیسیون سوریه و نیز با برخی مهاجران سوری دیدار خواهد کرد، اما با نیروهای مسلح مخالف حکومت سوری دیداری نخواهد داشت. آمریکا به علت پیوند حزب الله لبنان با حکومت بشار اسد این گروه را هم به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که حزب الله لبنان را به فهرست تحریم‌های سازمان‌ها و کشورهایی که از رژیم بشار اسد پشتیبانی می‌کنند افزوده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این باره گفت: از آغاز نارامی‌ها در سوریه از اوایل سال 2011، حزب الله در داخل سوریه نیروهای دولتی سوری را آموزش داده و نیز زمینه آموزش آنان را به دست نیروی قدس سپاه پاسداران فراهم کرده است. حزب الله لبنان همچنین نقش مهمی در بیرون راندن نیروهای مخالف حکومت از خاک سوریه ایفا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در بیانیه‌ای خود آورده است که ایالات متحده از سال 1995 حزب الله لبنان را در زمره گروه‌های تروریستی به شمار آورده است. ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز جمعه اعلام کرد کشورش 5 میلیون پوند دیگر به مخالفان بشار اسد در سوریه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در نشستی خبری در لندن گفت: فکر می‌کنم بسیار مهم است کشورهایی که مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت شدند بدانند دنیا پس از اقدام آنها بیکار نمی‌نشیند. در برابر کار آنها، ما هم سعی می‌کنیم کمک به مردم سوریه را از راه‌های دیگر عملی کنیم. بنابر گزارش‌ها، کمک‌های جدید بریتانیا همچنان غیر تسلیحاتی است و شامل دارو و تجهیزات ارتباطی و غیره می‌شود. و حالا میرسیم به پخش برنامه 73 سال که به بررسی زندگی نامه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1118 تا سال 1190 میپردازد. مراد ویسی همکارم این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه.
73 سال
تاریخ تولد آقا ما
تیر ماه 1318،
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش‌های پیشین از این سلسله برنامه‌ها به حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد و نیز کنترل بیشتر وی بر نهادهای انتصابی و انتخابی مانند ریاست جمهوری، مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما و نیروهای مسلح در فاصله سال‌های 84 تا 88 پرداختیم. و حالا در این قسمت می‌پردازیم به رویکرد آیت الله خامنه‌ای نسبت به انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 1388. با فرارسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری سال 88، اصلاح طلبان با 3 نامزد برای رقابت با محمود احمدی نژاد وارد انتخابات شدند. اما با انصراف محمد خاتمی، 2 نامزد اصلاح طلبی که در میدان ماندند میر حسین موسوی بود و مهدی کروبی. در جبهه اصولگرایان نیز 2 نامزد اصلی محسن رضایی بودند و محمود احمدی نژاد. اوج رقابت این نامزدها مناظره‌های تلویزیونی بود و اوج این مناظره‌ها حمله محمود احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که وی معتقد بود پشت سر میر حسین موسوی قرار دارند.
در همون اوائل این دولت آقای هاشمی پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاشیه خلیج فارس فرستاد که شما نگران نباشید، ظرف 6 ماه این دولت ساقط می شود. معنای این حرف به روشنی طراحی های گسترده علیه این دولت رو می رسونه. پسرهای آقای هاشمی چه کار می کنن در کشور؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی می کنه؟
در مقابل این سخنان محمود احمدی نژاد، میر حسین موسوی می گفت برای اصلاح روش‌های غیرقابل قبول احمدی نژاد به میدان آمده است.
ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه، داره پرونده سازی میکنه. ایشون خجالت نمیکشه در مقابل بنده برداشته هی عکس خانم رو به من نشون بده که خیال میکنه که بنده روحی هم چیزه. مردم همه صحبت رو کنار هم بگذارین، این گرافایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو قور بزنن.
مهدی کروبی نیز همانند میر حسین موسوی لبه انتقادات خود را متوجه محمود احمدی نژاد به ویژه عملکرد اقتصادی او کرده بود.
خب من مثل که تازه از بیابون ها آمدم، اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم. شما بانک مرکزی گفته که تورم 25% خورده است، شما یه رفعه دو روزه رسندیش به 14%. بله و جناب آقای احمد نژاد، تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، آجام که داره اونم تورم میفهمه. چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه.
جدای از این انتقادات میر حسین موسوی و مهدی کروبی، محسن رضایی نیز با طرح شاخصی به نام شاخص فلاکت به عملکرد محمود احمدی نژاد حمله کرد.
بحث این است که قدرت خرید مردم طی 4 سال کاهش پیدا کرده. مسئله دیگه ای که از این است که این شاخصی که اخیراً تو دنیا پیدا شده تحت عنوان شاخص فلاکت است، اسمش است که من میگم وضع خوب نیست، وضع مردم خوب نیست. من فکر میکنم اینو نباید کتمان بکنیم، از خودشون که سوال بکنیم، خودشون خیلی واضح میگن، یعنی نیازی به این نیست.
با وجود تمامی این انتقادات از جانب میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، محمود احمدی نژاد می گفت یک تنه در برابر سایر نامزدها ایستاده است. مهمتر از این سخنان محمود احمدی نژاد، تلقی بسیاری از اصلاح طلبان و منتقدان بود که معتقد بودند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خفا از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد حمایت می کند. منتقدان برای این سخنان خود به سخنرانی آیت الله خامنه ای در سفر استانی به سنندج اشاره می کردند که به گمان آنها نوعی حمایت تلویحی از محمود احمدی نژاد بود.
شما در بین افراد صالح بگردید، صالح ترین را پیدا کنید. بهترین کیه؟ من نسبت به شخص هیچ گونه نظری ابراز نمی کنم، اما شاخصهایی وجود دارد. بهترین اون کسی است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد.
در آستانه انتخابات و پس از بالا گرفتن رقابت بین نامزدها و طرفدارانشان، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناخشنودیش از احمدی نژاد و دولتش غیرقابل کتمان بود، در نامه‌ای بدون سلام به آیت الله خامنه‌ای نسبت به خطرات ادامه وضع موجود هشدار داد. هاشمی رفسنجانی در پایان نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای به او گفته بود همین حالا برای خاموش کردن آتشی که دودش در فضا دیده می‌شود باید کاری کرد. آیت الله خامنه‌ای به این نامه هاشمی رفسنجانی پاسخی نداد و انتخابات انجام شد. نتیجه اعلام شده پس از انتخابات برای بسیاری از مردم حیرت انگیز بود. احمدی نژاد پیروز انتخابات اعلام شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همانند بسیاری از مردم نتیجه انتخابات را نپذیرفتند. صدها هزار تن با راهپیمایی سکوت در تهران به نتیجه انتخابات اعتراض کردند. اما محمود احمدی نژاد در جشن پیروزی خود معترضان را خس و خاشاک نامید.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
با ادامه اعتراضات، نیروهای بسیج، لباس شخصی ها و یگانهای ویژه شروع به سرکوب معترضین کردند. اما روز به روز بر دامنه اعتراضات و کشته شدگان افزوده شد. در چنین شرایطی آیت الله خامنه ای در 29 خرداد با حضور در نماز جمعه تهران وقوع هر گونه بحران در کشور را رد کرد و انتخابات را نشانه اعتماد مردم به نظام خواند.
انتخابات 22 خرداد نشان داد که مردم با اعتماد و با امید و با شادابی ملی در این کشور زندگی می کنند. اعتماد به نظام، به نظام جمهوری اسلامی در این انتخابات آشکار شد.
همچنین در حالی که صدها هزار معترض در خیابانها می گفتن رأی من کجاست، آیت الله خامنه ای می گفت امکان ندارد در انتخابات تقلب شده باشد.
سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار، 500 هزار، 1,000,000. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟
آیت الله خامنه ای با همین استدلال، در حالی که معترضان خواهان ابطال نتایج انتخابات بودند، گفت زیر هیچ بدعتی نمی رود.
رسیدگی فقط از مجاری قانونی، بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین معترضان را به اردوکشی خیابانی متهم کرد و گفت مسئولیت کسانی که در خیابان‌ها کشته می‌شوند با سران معترضان است.
اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن، از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟
او همچنین هشدار داد که اگر معترضان دست از این اعتراضات بر ندارند، به شیوه های دیگری علیه آنها متوسل خواهد شد.
البته اگر کسانی بخوان راه دیگری رو انتخاب بکنن، اون وقت بنده دوباره خواهم آمد، با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد.
آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت مخالفان خجالت نمی کشند و رئیس جمهور منتخب ملت را رمال و خرافاتی می نامند.
رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن، فحاشی کردن، رئیس جمهور را خرافاتی، رمال، از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن.
البته آیت الله خامنه‌ای اگرچه تلاش کرد از هاشمی رفسنجانی نیز تقدیر کند، اما در نهایت گفت نظرات احمدی نژاد را بر نظرات هاشمی رفسنجانی ترجیح می‌دهد.
خب آقای هاشمی رو همه می‌شناسن، بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
و در